فصل 17.
زمستان از راه رسید. برخلاف انتظار، آزیتا و شوهرش زودتر راهی شدند. چون از طریق اقامت مهندس پارسا در انگلیس می توانستند زودتر کارهایشان را رو به راه کنند. ولی نرگس کارش بیشتر طول می کشید و به احتمال زیاد اواخر زمستان یا اوایل بهار می رفت که برای من همان 2-3 ماه هم غنیمت بود. روز خداحافظی از آزیتا و رفتنش بار دیگر به یاد رفتن زری افتادم. بعد از سالها دوباره با همان شدت برای رفتن دوستی که بی نهایت برایم عزیز بود اشک می ریختم. شاید یک هفته طول کشید تا حالم کمی جا بیاید و بدون اینکه به زبان بیاورم پیشا پیش برای رفتن نرگس هم عزا گرفته بودم. برای همین روز تولد 26 سالگیم جزء خاطرات تلخم است. همون وقتها علی هم که درسش تمام شده بود رفت سربازی و به عنوان افسر وظیفه به مشهد اعزام شد و این باعث بیقراری و گریه‌زاری مدام مامان توی خانه بود که تا حالا هیچ کداممان از او جدا نشده بودیم. از طرف دیگر برای خرید محلی که برای مهد کودک اجاره کرده بودیم احتیاج شدیدی به پول داشتم. برای همین ناگزیر ماشینم را فروختم و این برای من که ماشین برایم مثل خانه‌ای متحرک شده بود و کار راه انداز بود خیلی سخت بود. کشمکش با مادر سر مسئله ازدواج هم که روز به روز شدیدتر می شد و حالا با نبودن علی و تنهای مادر دیگر از خانه هم نمی توانستم فرار کنم. سریا هم به خاطر بیماری زهرا خانم و نبودن جواد که از طرف شرکت آقای ارجمند مدام در سفر بود نمی توانست مثل گذشته زیاد به خانه ما بیاید. پس من می ماندم و مادر و بیقراری هایش برای علی و آینده خودم. حالا که مجبور بودم وقت بیشتری توی خانه باشم تازه به تغییراتی که مادر کرده بود پی می بردم. بعد از مرگ پدر انگار مادران صبوری و تحمل همیشگی را نداشت. به کوچکترین بهانه ای ناراحت می شد و گریه می کرد و آخر سر هم به این نتیجه می رسید که اگر پدرم زنده بود اوضاع اینطور نمی شد. بعد با التماس سر و ته هر موضوعی را به ازدواج من می کشید و مدام می گفت می ترسم مثل بابات منم ناغافل برم. اون وقت دستم برای تو از گور بیرون می مونه. علی مرده. بالاخره خودش کلیم خودش رو از آب می کشه. قصه تو داره منو داغون می کنه. اگر در پاسخ شوخی می کردم از کوره در می رفت. و اگر سکوت می کردم برا شفته می شد و فکر می کرد به او اهمیتی نمی دهم و برای همین دیگر خانه برایم جو آرام و آرامش همیشگی رو نداشت. بعد از چند سال که تازه داشتم آدمی عادی می شدم و با دنیای خودم و کارم آرامش پیدا می کردم، حالا این اوضاع پیش آمده بود و کلافه هم می کرد. از طرف دیگر مریم هم غصه ها و ناراحتی هایش را که مهتاب علتش بود به محیط کار می آورد و آنجا هم او یا پکر بود یا در فکر یا مشغول گریه. مهتاب از آن دست قربانی ها بود که برای فرار از چاله چاه را ندیده و نشناخته و با سر در آن افتاده بود. او که به قول خودش با ازدواج با مردی مسن و پولدار تصمیم گرفته بود گره‌ای از زندگی مادرش باز کند، شده بود گره‌ای کورتر از بقیه برای اکرم خانم بیچاره. چون به هیچ عنوان نمی توانست شوهری را که هیچ جور با افکار و آرزوهایش جور در نمی آید تحمل کند و از طرفی به خاطر بچه هایش راه گریزی نداشت. مخصوصاً بعد از ازدواج موفق مریم انگار آرزوهای مهتاب هم دوباره بیدار شده بود. سراب پول و خوشبختی آسی و سرخورتش کرده بود و بد جور سر ناسازگاری با شوهرش گذاشته بود. با داشتن 2 تا بچه در حالی که سومی را حامله بود یک سر در راه یزد به تهران یا برعکس بود. ولی چون با مخالفت اکرم خانم ازدواج کرده بود و خواست خودش بود تا دهان باز می کرد همین را می شنید که تقصیر خودته. بیچاره او هم مثل من نراه پس داشت نپیش. این وضعیت مهتاب، گریه هایش، پژمردگی بچه‌هایش، بگو مگو جنگ اعصابی که به راه می انداخت و نگرانی که پدید می آورد، مستقیماً روی زندگی مریم و اکرم خانم هم تأثیر داشت. مریم هم که نمی خواست این مسئله را توی خانه و با ناصر مطرح کند، گریه و ناراحتی و درد دلهایش را می آورد به مهد کودک برای من. این در حالی بود که به دلیل شناخته شدن مهد کودک و بیشتر شدن تعداد بچه ها، اجباراً پرسنل و در نتیجه کارهای مهد کودک هم چند برابر شده بود و حوصله و وقت بیشتری می خواست. از سوی دیگر، فشار روحی که ناشی از رفتن نرگس بود اعصاب مرا تحت فشار می گذاشت. احساس می کردم بعد از یک دور آرامش دوباره دنیا با من سر جنگ دارد. فشارهای عصبی تحملم را کمتر می کرد. حوصله‌ام را می گرفت و جسمم را فرسوده می کرد. و من دوباره همه شادابی و انرژی و روحیه‌ای که با کمک نرگس ذره ذره به دست آورده بودم از دست می دادم. و دنیا پیش چشمم تیره و تار می شد و خودم بی حوصله و عصبی و پشمرده می شدم. این حالت هرچه به موعد رفتن نرگس نزدیکتر می شدیم تشدید می شد. طوری که وقتی آخر فروردین ماه نرگس رفت، ناراحتی معده با چنان شدتی مرا از پا انداخت که یک هفته تمام بستری بودم. شبی که نرگس رفت، برخلاف قولی که هر دو به هم داده بودیم که به قول خودش زنج موره نکنیم، انگار به چشمهای هر دوی من سیل اشک بسته بودند. حتی کلامی حرف از دهانمان در نیامد. فقط عشق بود و عشق، و وقتی پشت شیشه ها نرگس برای آخرین بار حق حق کنان دست تکان داد و رفت، من چنان احساس بدبختی و تنهایی و بیچارگی می کردم که انگار من به جای او توی شهری غریب گیر افتاده بودم. درمانده بودم. سرم رو توی دستهایم گرفتم و زار زنان آنقدر توی فرودگاه ماندم که صبح شد و بلندگو اعلام کرد هواپیما از باند بلند شد. خدایا، چه روز سیاهی بود. نرگس با خودش آرامش و تراوت روح و شادابی و نشاط زندگیم را برد. حس و حال دوباره از من سلب شد، درست مثل زمانی که محمد رفته بود. اما بعد از 8 سال نه اعصاب آن موقع را داشتم، نه نیرو و انرژی آن زمان را. این شد که سردرد و ناراحتی معده بیچارم کرد. به زمین و زمان بد و بیراه می گفتم و فکر می کردم توی این دنیا به هر چیزی دل می بندم و دل خوش می شدم، حتما باید از دستش بدهم. از سرنوشت مزخرف خودم حالم به هم می خورد. و در این حال از اینکه چاره جز تحمل نداشتم دیوانه می شدم. آن روزها هم مثل تمام روزهای دیگر گذشت و من به سر کارم برگشتم. ولی دیگر نه آن روحیه قبل را داشتم، نه حوصله‌ای که با دل و جان مثل سابق به کارهایم برسم. افسرده و بی حوصله سر کار می رفتم که خانه نباشم. ناراحتی معده هم بد جور آزارم می داد. و مادر که حال روزم را می دید به نذر و نیاز پناه برده بود و تقریبا دیگر به کار من کاری نداشت. یک ماه و نیم از رفتن نرگس گذشت و من روز به روز فرسوده تر می شدم. ناامید و بی انگیزه، مثل مرده‌ای به زور جسمم را به دنبال می کشیدم. دیگر نه حوصله کلاس رفتن داشتم، نه حتی جلسه های دکتر ابهری. بعد از رفتن نرگس حتی برای یک بار هم به کوه نرفته بودم. انگار هوا هم سر لج داشت. با اینکه اواسط خرداد بود، مثل وسط تابستان گرم و نفسگیر شده بود و آدم را کلافه می کرد. صبح روز دوشنبه بود که مادر گفت فردا تصمیم دارند با خاله منصوره به جمکران بروند. و اگر من قبول کنم و شب به خانه امیر بروم، مادر هم با خیال راحت شب به خانه خاله می رود که صبح زود حرکت کنند. بدون چون و چرا قبول کردم. ولی چند لحظه بعد یادم افتاد که چند روز از قرار بوده با مریم به خانه اکرم خانم بروم تا با مهتاب که دوباره به قهر آمده بود تهران حرف بزنیم. به مادر گفتم من میرم خانه اکرم خانم و شب همونجا میمونم. شما نگران من نباشین. از مادر که خداحافظی می کردم بوسیدمش و گفتم خوش بگذره. نگو خوش بگذره، بگو خدا حاجت تو بده. این همه راه توی این گرما نمیرم که خوش بگذرونم. دعا کن خدا حاجتم رو بده. می دانستم حاجتش چیست و برای اینکه سر حرف باز نشود گفتم باشه، دعا می کنم. مادر دوباره گفت مهناز، حالا امشب هم اگه نرفتی عیبی نداره. فردا حتما برو خونه ی امیر. زهرا خانم سه روز بیمارستان زشته، سریع دلخور میشه. برو یه سری بزن، یه حالی بپرس. ناسلامتی خواهر امیری، دختر برادرش که نیست، خواهر و برادر دیگه هم که نداره. درسته تو هم چشم تو هم بذاری؟ راست میگفت. پس به مادر قول دادم و راه افتادم. طفلک زهرا خانم روز به روز حالش بدتر شده بود تا اینکه کلیه هایش از کار افتاده بود و سه روز بود در بیمارستان بستری شده بود و من فقط تلفنی از امیر و سریا حالش را پرسیده بودم. حالا که جواد هم نبود مسلماً به سریا سخت می گذشت. فکر کردم فردا هر طور شده به ملاقاتش می روم. بعد از اینکه کارمان تمام شد همراه مریم راهی خانه اکرم خانم شدیم. توی خیابان همونطور که منتظر تاکسی بودیم یک دفعه چشمم به تابلوی افتاد که جلوی مرکز انتقال خون با خط قرمز نوشته بودند نیاز فوری به گروه خونی B مثبت. خون من هم B مثبت بود. برای اولین بار و ناگهانی دلم خواست بروم خون بدهم. حالا از من اصرار بود و از مریم انکار که می گفت تو خونت کجا بود؟ بیا بریم. من که حرصم گرفته بود با لج گفتم انگار در مورد پشه حرف می زنه. بیا بریم ببینی خونم کجا بود. مریم غرغر کنان به دنبالم آمد و بالاخره موفق شدم خون بدهم. مریم به شوخی به خانومی که کیسه خون را می برد گفت خانم روش بنویسین خونه ی آدم لجبازه. اگه کسی خواست و قبول کرد بهش بزنن. از جایم که بلند شدم سرم گیج رفت و از آنجا که هیچ وقت آب میوه دوست نداشتم نتوانستم آب میوهی که برایم آورده بودند بخورم. به اصرار مریم که روبروی بیمارستان یک بستنی فروشی دیده بود مجبور شدم همراهش بروم. و یک ظرف بزرگ بستنی سنتی را که در حالت عادی بیشتر از 6 تا 7 قاشق نمیتوانستم بخورم به قول مریم کوفت کنم. خودش فالوده خورد و برای من بیچاره بستنی گرفت و همان بستنی هم بود که مسمومم کرد و آن شب به جای حرف زدن با مهتاب مریض شدم و قوز بالای قوز برای آنها. تا صبح از بس حالم به هم خورد نگذاشتم کسی بخوابد. فردای آن روز رنجور و مریض و در حالی که مدام به مریم بد و بیراه می گفتم آمدم سر کار. به این امید که حالم با آب قند و عرق نعنایی که خورده بودم بهتر شود، ولی نشد. تا نزدیک ظهر حالم خراب بود و آخر سر دیدم فایده ای ندارد. برای همین به مریم گفتم میرم درمونگاه. دکتر تشخیص مسمومیت داد و برایم سرم نوشت. ولی من که حوصله نداشتم 2-3 ساعت آنجا بخوابم از درمانگاه بیرون آمدم و فکر کردم حالا که مادر نیست بهتر است به خانه امیر بروم. می دانستم که سریا می تواند سرم را برایم بزند چون دیده بودم آمپول و سرم زهرا خانم را می زند. این بود که با آن حال خراب راهی خانه امیر شدم و آخرین قوایم هم با دیدن محمد تمام شد و از حال رفتم.